الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با ماهی هایی بود که دارای پولک هستند اما پولکشون ریزه، فلس دارند اما قابل رؤیت با چشم معمولی گاهی نیست، با دستگاه پولکشون دیده میشه ولی با چشم معمولی دیده نمیشه. آیا این ماهی هایی که دارای پولک هستند و فلس دارند ولی خیلی ظاهر نیست، اینها حکمشون چیست؟ آیا حلال یا حرام؟ در اینجا ما گفتیم که باید ادله‌ای که در این باب وارد شده مورد بررسی قرار بگیره. اولین دلیلی که در اینجا مورد بحث عرض کردیم که روایات عامی است که دلالت میکنه که حیوانات دریایی کلن حلاله. ما روایاتی داریم که صحیح هم هستند، سندشون هم درسته، دلالتشون هم درسته، که دلالت میکنن کلن حیوانات دریایی حلاله. هر حیوانی غیر از خنزیر، همه حیوانات دریایی حلال هستند. یادتون هست روایتشو خوندیم، و یکره کل شیء من البحر لیس له قشرون، مکروه اگر فلس نداره مکروهه. و یکره کل شیء من البحر لیس له قشرون و لیس بحرام و انما هو مکروه. صریح روایت که هم سندش درسته و هم دلالتش درسته. خب این یک سری از روایاتی بود که دلالت می کرد بر این که حیوانات دریایی اعم از ماهی و غیر ماهی، همه حیوانات دریایی حلالند. خب وقتی همه حیوانات دریایی حلال شدند، حالا ماهی که فلس داره و فلسش ریز هست، خیلی پیدا نیست، این جزء حیوانات دریاییه و حلاله. این یک دلیل. دلیل دوم در این باب، البته چند تا روایت بود که ما در بحث گذشته عرض کردیم، دلیل دوم روایاتی است که دلالت می کند که ماهی ها کلن حلالن، تمام ماهی هایی که در دریا هستن مطلقا حلالند. اینم یه دسته از روایات بود که ما قبلا خوندیم، و یکره کل شیء من البحر لیس له قشر و لیس بحرام انما هو مکروه، که ماهی ها کل شیء من البحر، وقتی گفتیم هر چیزی که در دریاس حلاله ماهی ها هم حلال میشه، سوال از ماهی بود، حضرت جواب دادن همه حیوانات دریایی حلال هستند، ماهی ها هم حلال هستند، دیالوگ فلس داشته باشن یا فلس نداشته باشن. این هم دلیل دومی است که در اینجا بیان شد. دلیل سوم که اطلاقات اشتراط فلسه، بعضی از روایات شرط کردن که ماهی اگر فلس دارد حلال است، اگر فلس نداره فلا تأکله. تعبیر اینه کل ما له قشر من السمک. کل یعنی چی؟ یعنی اکل بکن، امره، امر دلالت میکنه بر چی؟ باید بخوری. ماهی خوردن خیلی خوبه. کل ما له قشر من السمک، اون حیواناتی که فلس دارن اونها رو اکل کنید. و ما لیس له قشر فلا تأکله، که گفتیم این روایات معارض داره، بحثش گذشت. خب ماله و قشر این یعنی چی؟ شما چگونه معنا می فرمایید؟ ماله و قشر یعنی چی؟ یعنی اون حیوانی که فلس داره. سوال، این حیوان فلس دارد یا ندارد؟ بله فلس دارد، منتها فلسش چیه؟ ریزه، با دوربین پیداست، بدون دوربین پیدا نیست. فلس دارد، نگفته فلس رؤیت بشه، تأکید نشده که ببینید فلس رو، نه. ان کان له فرسون، کل ما له قشرون من السمک، هرچی که فلس داره کل اکل بکنید.
آقا در مورد رؤیت هلال بردید روی موضوع، فرمودید که اون موقع رؤیت به اصطلاح دوربین یا تلسکوپ نبوده. الان در مورد خود، در زمان حضرت امام صادق علیه السلام یک کسی یک تلسکوپی سن به اصطلاح اختراع میکرد، میرفت پیش حضرت امام صادق علیه السلام میگفت من دیدم، باز حضرت امام صادق علیه السلام هم کار رو میکرد.
حالا اونو نمیدونیم، اونجا در مسئله رؤیت، رؤیت ماه تعبیر شده بود به رؤیت الهلال، رؤیت الهلال. اونجا ممکنه شما بفرمایید رؤیت الهلال باید با چشم دیده بشه، چون هلال در آسمان هست، ما گاهی میبینیم گاهی نمیبینیم. ولی در رابطه با فلس ماهی بحث رؤیت نیست، بحث ان کان له قشره، اگر قشر داره فلس داره حلاله. خب این فلس داره یا نداره؟ بله فلس داره، منتها با دوربین فلسشو میبینیم، فلسش ریزه.
همین هست،
اطلاقاتش اطلاع. حالا او عرض کردم اونجا یه فرقی با اینجا داره، اونجا فرقش این است که رؤیت اونجا ذکر شده، افتر للرؤیه، افتر للرؤیه ثم للرؤیه. رؤیت اونجا معیار بود، میگفتید رؤیت معمولی مثلا.
عرض میکنم متخصص با دوربین با همون
به قول شما هم حالا همونطور که مقام معظم رهبری میفرماید با دوربینم ببینن، درسته دیگه، در اونجا ایشون هم اینو میفرمایند. حالا بعضیا گفتن دوربین نبوده اون زمان و چشم معمولی معیار هست و اینها، خب حالا اما اینجا اصلا این بحث نیست، اون بحث اونجا نیست، قیاس معل فارغه،
اصلا فارغ نیست، دقیقاً همین بحث.
آخه ببینید اونجا رؤیت ملاک بود، افتر للرؤیا ثم للرؤیا، اما اینجا میگن چی؟ ان کان له قشر، اگر قشر داره، فلس داره، وقتی فلس داره دیگه ما وقتی میگیم نگاه میکنیم میگیم فلس داره، فلس وجود داره، نگفتیم ببینیم فلسو.
یا هم میگیم ما وجود
رؤیت در اینجا
وجود داره، متعال دیده نمیشه، با چشم عالی دیده نمیشه.
بله اونجا میگفتیم اگر انکان الحلال، اگر حلال بود، حلال ما، خب میگفتید بله، اما در اونجا انکانه نیست، رؤیت معیار شده. حالا بعضی ها گفتن موضوعیت داره، بعضی ها گفتن طریقیت داره، یعنی رؤیت هلال موضوعیت داره، باید با چشم دیده بشه، بعضی میگن طریقیت داره، اما در اینجا اصلا رؤیت معیار نیست، اینجا وجود فلسه. خب این اطلاقات ادله چه اقتضایی میکنه؟ اطلاقات ادله میگه فلس اگر داره، خب این ماهی فلس داره یا نداره؟ بله فلس داره، با چشم معمولی دیده نمیشه، با چشم مسلح دیده میشه، ولی فلس داره یقینا، قسم به حضرت عباس که فلس داره. خب وقتی فلس داره دیگه معنا نداره که ما بگیم که این حرامه.
اونجا هم حضرت عباسی به حضرت عباس ما وجود داره،
وجود داره، ما همیشه وجود داره، ما گاهی میبینیم ماه رو گاهی نمیبینیم، ما که از آسمون خارج نمیشه، وجود داره،
ما در افق وجود داره، ما در جای دیگه نه.
بله در افق ما گاهی میبینیم گاهی نمیبینیم. خب حالا اونم ما منکر نیستیم، حالا فعلا اونو بحث نمی کنیم، میخوام بگیم در اونجا ممکنه این شبهه یک کمی وجود داشته باشه که حالا رؤیت اونجا افتر للرؤیا ثم للرؤیا، اما در اینجا رؤیت معیار نیست، اینجا فقط وجود معیاره، وجود فلس و عدم فلس. خب در اینجا فلس وجود داره، اگر یادتون باشه در اون روایات هم داشتیم که اگر کنار گوشش رو دیدید یه فلسی بود بدونید این فلس داره، ولی شما نمیبینید. این روایت هم حاکی از این بود که فلس واقعا اگر باشه کفایت میکنه، لازم نیست ما با چشم او رو ببینیم. مطلب دیگر این که اصلا وجود فلس رو اگر یادتون باشه ما بحث کردیم، گفتیم این در روایات آمده که فلس معیار نیست، روایات متعارض بود، روایات متعارض بود، بعضی از روایات میگفت باید فلس داشته باشه، بعضی از روایات میگفت اصلا فلس داشته باشه فرق نمی کنه، اگر فلس نداشته باشه مکروهه، انما هو مکروه، اون دیگه متن روایت بود خوندیم برای شما، و یکره کل شیء من البحر لیس له فلس، فلس نداره مکروهه، و لیس به حرام انما هو مکروه. خب این سریع روایت بود، پس اصلا وجود فلس معیار نیست، بر فرض این که وجود فلس معیار باشه این ماهی فلس دارد، پس بنابراین چشکالی نداره. پس دلیل سوم اطلاقات اشتراط فلسه، یعنی روایاتی که میگه فلس لازمه اطلاق داره، هم فلس درشت رو شامل میشه هم فلس ریز رو شامل میشه. فلس داره چه درشت باشه چه ریز باشه، فرقی نمی کنه. بله بله خیلی چیز حلال میشه. بله حالا پس بنابراین ما دلیلی نداریم که حتما فلس لازم باشه، این یک. بر فرض این که دلیل داشته باشیم که فلس لازمه، فلس فرق نمی کنه ریز باشه یا درشت باشه، قابل رؤیت باشه یا قابل رؤیت نباشه. دیگه اختلاف فتواست، دیگه اختلاف فتواست دیگه. شما دلایلشو همه روایاتشو دیدید دیگه، بررسی کردید دیگه. یه سوالی در اینجا مطرحه برای اینکه بحث رو بهتر متوجه بشیم، این سوال رو باید پاسخ بدیم. و اون سوال این است که آیا شبهه در معنای فلس، که فلس چیه؟ این شبهه شبهه مصداقیه است، شبهه موضوعیه است یا شبهه مفهومیه است؟ برای توضیح این بحث، در اصول شما خوندید که شبهات موضوعیه داریم و شبهات مفهومیه داریم. مثلا اگر یک مایه ای مردد شد بین این که این نجس است یا پاک است، نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، اینو میگیم شبهه چی؟ موضوعیه. یعنی میدونم که آب پاک حلاله و آب نجس حرامه، شربش حرامه، منتها نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، اینجا میگیم شبهه چیه؟ موضوعیه است. حکم معلومه ولی موضوع برای ما مردده. این یه مثال. در شبهه موضوعیه قاعده چیه؟ قاعده این است که شما میگید حلاله، کل شیء طاهر، کل شیء حلال. در شبهات موضوعیه شما کل شیء حلال رو جاری میکنید، میگید هر چیزی حلاله، هر چیزی طاهره در شبهات موضوعیه. یه مثال دیگه براتون بزنیم. مثال دوم این است که اکرم العلماء الا الفساق. به شما گفتن اکرم العلماء الا الفساق، علما رو اکرام بکن ولی فساق رو اکرام نکن. شما میدونید که اگر کسی مرتکب کبیره بشه این فاسقه، یقینا فاسقه، مرتکب گناه کبیره شده. اما اگر یک گناه صغیره ای رو انجام داد، آیا فاسق است یا فاسق نیست؟ قاعده چیه؟ چیکار کنیم؟ اکرامش واجبه، واجب نیست؟ اگر اکرم العلماء داریم، یه عالم داریم که گناه کبیره کرده، اونجا چیکار میکنیم؟ میگیم اکرامش واجب نیست. یه عالم داریم گناه صغیره کرده، کبیره نکرده، این چی؟ آیا اکرامش واجبه یا واجب نیست؟ میگن اون چی که متیقنه از اکرم العلماء خارج شده، اون کسی است که گناه کبیره انجام داده. اما اونی که گناه صغیره انجام داده شک داریم از اکرم العلماء خارج شده یا خارج نشده. میگیم خارج نشده، داخل در اکرم العلماء هست. اینم مثال دوم. اینم بهش میگن شبهه مصداقیه، که بعضیا شبهه مصداقیه رو با شبهه موضوعیه تفاوت‌هایی براش قائل هستن. خب روی این معیار شما حکم صادر کردید اگر ماهی فلس دارد اکلش جایز است، فکلو. اگر ماهی فلس ندارد فلا تأکلو. خب این حکم معلوم. حالا این ماهی مشکوکه که فلس دارد یا اینکه چی؟ ندارد. مسلم فلس داره، اما فلسش صغیره، نمیدونیم از خارج شده از حلیت یا خارج نشده از حلیت. اون که فکلهو، اگر فلس دارد فکلهو، اکلش جایزه. خب اینم فلس داره، منتها فلسش صغیره، نمیدونیم خارج شد یا خارج نشد، شک در خروجش داریم. در اینجا عام ما شاملش میشه و اکلش جایزه. اگر شبهه، شبهه چی باشه؟ شبهه مصداقیه یا شبهه شبهه موضوعیه باشه. اما اگر شبهه، شبهه مفهومیه باشه. شبهه مفهومیه یعنی چی؟ یعنی معنای فلس برای ما معلوم نیست، نمیدونیم فلس یعنی چی. فلس آیا اون چیزی است که با چشم ظاهری دیده بشه یا با چشم مسلح هم دیده بشه؟ درسته. خب فلس برای ما مفهومش روشن نیست، میشه شبهه چی؟ مفهومیه. مثل این که میگیم الماء و الکر و کله طاهر، آب کر پاک، الا اذا تغیر لونه او ریحه. خب مگر تغییر پیدا کنه؟ خب آب کر پاکه. یه آب حوض دارید شما، خون ریختن توش رنگش تغییر کرده، این آب حوض کره، رنگ خون شده. شما میگید این آب حوض پاکه یا نجسه؟ میگید نجسه. چرا؟ چون تغییر پیدا کرده. امشب رفتیم و فردا شب و پس فردا شب آمدیم، دیدیم آب حوض صاف تمیز، دیگه نه رنگ خونی داره نه هیچی، صاف صاف شده. نگاه کردیم دیدیم ته حوض خونه ها تنشین شده، آب صافه ولی خون در این آب تنشین شده. اگر ما بیاییم هم بزنیم این حوضو، دوباره همون حالت رنگ خون رو پیدا میکنه، ولی الان خیلی صاف و خوبه. تای حوض خون هست اما رنگ آب حوض صافه، رنگ خون نداره. شما مرجع تقلیدید، الحمدلله. از شما سوال میکنن این آب حوض پاکه یا پاک نیست؟ اون روز اول که رنگ خون داشت میگفتید چیه؟ نجسه. چون الکر اذا تغیر لونه ینجس، رنگش عوض شده بود به نجاست، رنگ خون شده بود، نجس شده بود. الان که تصاف شده این پاکه یا نجسه؟ شما میفرمایید که تغییر، آیا تغییر حسی معیاره یا تغییر تقدیری هم معیاره؟ تغییر حسی کدومه؟ اون روز اوله. روز اول که تغییر حسی کرده بود، رنگ خون شده بود، همه تون میگفتید این آب نجسه. حالا که صاف شده، تنشین شده، میگید چیکار کنیم؟ این آب کره، از اندازه کرم بیشتره و صاف هم هست. حالا تش یه خورده خون وجود داره تای حوض. اگر گفتید تغییر، تغییر حسی معیاره، الان آب صافه، صاف زلال، هیچ مشکلی در آب نیست، به اندازه کرم هست، زلالم هست، صافم هست، تغییری نداره. اما اگر یه خورده همش بزنیم دوباره تغییر حاصل میشه، تغییر پیدا میشه. اگر تغییر، تغییر حسی معیار باشه، این الان آب زلال صافه و پاک باید باشه. اگر تغییر اعم باشه از تغییر حسی و تقدیری، اینجا با یه هم زدن نجس میشه. تغییر تقدیری داره، یعنی خون وجود داره، منتها الان در کف این حوزه با هم بزنیم دوباره رنگش برمیگرده، رنگ خون میشه. تغییر چه معنایی داره؟ مفهومش چیه؟ تغییر حسی معیاره یا تغییر حسی و تقدیری هر دو معیاره؟ اینو میگیم شبهه چی؟ مفهومیه. مفهوم تغییر نمیدونیم چیه، آیا حسی فقط یا اعم از حسی و تقدیری. در شبهه مفهومیه در اصول خوندید قدر متیقن رو میگیرن، میگن قدر متیقن خارج شده، موارد مشکوک داخل در عامه. یعنی چی قدر متیقن رو میگیریم؟ الکر طاهر متحر، آب کر هم طاهره هم متحره، اینم آب کره. تغییر حسی اگر باشه یقینا نجس میشه. اگر تغییر تقدیری شد چی؟ شک داریم که آیا تغییر تقدیری هم باعث نجاست میشه یا باعث نجاست نمیشه. قدر متیقنش تغییر حسیه، تغییر تقدیری مورد شک و تردید. قدر متیقن رو میگیریم، مشکوک رو رها میکنیم، پس میشه آب پاک. این آب کری که خون تنشین شده، این میشه چی؟ میشه پاک.
در حال عدم در حال که به هم نخورده دیگه آقا.
بله بله، تا مادامی که به هم نخورده، بله، که آب صافه صافه، ولی تای این حوض یه مقدار خون هست که اگر همش بزنید این رنگ خون رو میگیره. بله استصحاب نیست. حالا استصحاب مال مورد عرض کنم که دلیل نداشته باشیم، اینجا میخوام بگیم دلیل الکر و طاهرون و متأخر اینجا شاملش میشه، به اصول عملیه کاری نداریم. خود دلیل الکر رو طاهر و مطهر اینجا رو شامل میشه، الا اذا تغییر، الا اذا تغییره یا لم یتغییره. اینجا آب صافه، هیچ رنگی نداره، کرم هست، طاهر و مطهر لم یتغییر. حالا تغییر حسی داشته باشه، نه دیگه. ببینید ما الان آب رو میگیم، این الان ما آمدیم شما یه حوضی رو به شما دادن که ته این حوض یه مقدار خون ریخته شده، میدونید شما که اگر این رو هم بزنید رنگ خون میگیره، اگر هم نزنید صافه. این الکر رو طاهر و مطهر شاملش میشه یا نمیشه؟ حالا شما مثال رو عوض کنید، مثال شما حالا کاری نداشته باشید به اینکه قبلا، من برای اینکه روشن شدن بحث این مثال رو زدم. فرض کنید یه خونی ریخته شده توی این حوض و این خون رفته ته. شما که الان حوض رو نگاه میکنید ببینید صافه، آبش صافه، ولی دقت که میکنید ببینید تش خونه. میدونید که اگر هم بزنید این رنگ خون میگیره، اگر هم نزنید این آب صافه. الان از شما سوال میکنن این آب پاکه یا پاک نیست، طاهر مطهر هست یا مطهر نیست. اینو بهش میگیم شبهه مفهومیه، و در شبهه مفهومیه قدر متیقن میگیم هر خارج شده از عام، و موارد مشکوک میگیم از عام خارج نشده. تغییر حسی اگر شده باشه بله خارج شده، اما تغییر تقدیری خارج نشده در شبهه مفهومیه. حالا در اینجا اگر ماهی فلس داشته باشه حلاله، اگر فلس نداشته باشه حرامه. خب الان این ماهی ما میدونیم فلس ریز داره، فلس ریزی رو داره که با چشم مسلح دیده میشه. خب این اگر عرض کنم بر این که اون چه که خارج شده و حرامه اونیست که فلس نداره، اما اینی که فلس داره آیا خارج شده از ادله حلیت یا خارج نشده از ادله حلیت، مشکوکه. در شبهات مفهومیه قدر متیقن خارج میشه و اونی که فلس اصلا نداره اون خارج میشه، اما اونی که داره ولی خیلی پیدا نیست اون نمیدونیم خارج شده یا خارج نشده، قدر متیقن خارج میشه و موارد مشکوک خارج نمیشه. پس بنابراین شمای بزرگوار مرجع تقلید اگر قضیه فلس داشتن ماهی رو به شما اشکال کردن، گفتن شبهه موضوعی است یا شبهه مصداقی است یا شبهه مفهومی است، در هر سه صورت میتونید جواب بدید. اگه شبهه مصداقی و مفهوم موضوعی باشه که در اونجا خیلی روشنه، همه قبول دارن که باید براءت جاری بشه و عام عرض کنم بر این که به عمومیت خودش باقیه، اون قدر متیقن خارج میشه، موارد مشکوک داخل در عامه. اگر شبهه هم شبهه مفهومی هم باشه به همون صورت قدر متیقن خارج میشه و موارد مشکوک داخل در عامه، حکم عامه که حلیت در اینجا که ماهی هایی که حلالن اگر فلس دارن حلالن، این نمیدونیم که کدوم شاملش میشه یا نمیشه. پس بنابراین اگر به شما این رو به خاطر این عرض میکنم، چون رئیس شیلات یه استفتایی کرده اون نماینده یا رهبری در شیلات استفتایی کرده و آمده این بحث رو مطرح کرده که آیا در اینجا شبهه موضوعی است یا شبهه مفهومی است. خواستن از این راه وارد بشن برای اینکه حکم حرمت رو درست بکنن. جوابش اینه شبهه مفهومی هم باشه قدر متیقنش خارج میشه از عام و موارد مشکوک از عام خارج نمیشه. خب این هم یک نکته که در اینجا عرض شد. نکته دیگری که مطرح این است که آیا فوایدی برای بعضی از ماهی ها گفته شده یا ضررهایی برای بعضی ماهی ها گفته میشه. بعضی میگن این ضرر رو داره یا میگن این منفعت رو داره. این ضررها و نفعها اینها دلیلی بر حلیت و حرمت نیست. شما اینا رو نمیتونید معیار بگیرید که بگید حالا بعضی منافعی براش ذکر میکنن بعضی ها مضاری ذکر میکنن. اینها ممکنه هر چیزی دارای یه منافعی برای بعضی از افراد داشته باشه برای بعضی از افراد ضرر داشته باشه. اینها در اینجا معیاری برای حلیت و حرمت نیست. از آیت الله مکارم سلمه الله تعالی استفتا کردن، ایشون جوابشون اینه: چنانچه به تصدیق اهل اطلاع دارای فلس پولک باشد گوشت آن حلال است وگرنه حرام می باشد. ببینید تعبیر آیت الله مکارم سلمه الله تعالی چیه؟ چنانچه به تصدیق اهل اطلاع، اهل اطلاع یعنی متخصصین، متخصصین میگن پولک داره، ما با چشم نمیبینیم ولی متخصصین میگن پولک داره. ایشون میفرماید چنانچه به تصدیق اهل اطلاع دارای فلس و پولک باشد گوشت آن حلال است و گرنه حرام میباشد. خب این هم فرمایش آیت الله مکارم که در اینجا بیان فرمودند. مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی از ایشون استفتا کردن، ایشون پاسخ مقام معظم رهبری اینه: اگر از نوع ماهی فلسدار باشد حلال وگرنه حرام است و تشخیص آن به عهده مکلف است و در هر صورت اگر متخصص امین و مسئله دان بگوید که فلس دارد و از گفته او اطمینان حاصل شود کفایت میکند. مقام معظم رهبری هم متخصص رو در اینجا فرمایش، یعنی حرف متخصص رو آمدن تأیید کردن که اگر متخصص میگه فلس دارد شما هم بپذیرید و میشه حلال. بله؟ بله امین باشه، آدم متدین باشه ولی متخصص باشه، اهل اطلاع باشه. میخوایم اینو عرض کنیم که وقتی متخصص میگه فلس داره ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بپذیریم. خب این هم فرمایش مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی. حالا بالاخره متخصص امین،
من با سیاد در این صحبت کردم که مثلا ماهی شیر به محض اینکه بدنش خود برمیده تمام فضاش میریده، اصلا هیچ مصرف کننده این فلس ماهی شیر رو نمیبینه.
بله ببینید، نه ببینید، متخصص در هر زمانی یک فردیه، یعنی ممکنه 500 سال پیش متخصص همونی بود که شما میگید، اما الان متخصص کسی است که با دوربین میاد نگاه میکنه و کاملا تشخیص میده، میگه شما بیایید ببینید فلس داره. حالا منتها فلسش خیلی ریزه. این که ظاهر کلام مقام معظم رهبری، مخصوصا اون فرمایششون که راجع به ماه آمدن بیان کردن که با چشم مسلح ببینن کفایت میکنه، ظهورش در اینه که اگر با چشم مسلح فلس رو دیدن و وجود داشت، متخصصین تأیید کردن میشه حلال. آیت الله بهجت رحمت الله علیه، ایشون آمدن فرمودن که بله، دائر حلال بودن، دائر مدار صدق فلس نزد عرف است که به خصوصیات مطلع هستند. این شاید همون فرمایش شما باشه که حالا اهل عرفی که مطلع باشن، حالا تعبیر به مطلع، متخصص نگفتن، مطلع گفتن، حالا مطلع همون متخصص یا
نفی
متخصص، یا نفی متخصص درش هست یا نه. بعد آیت الله بهجت فرمودن که صادرات آن چنانچه منفعت حلال داشته باشد مانعی ندارد. حالا اگرم یه موقع شبهی داشته باشید در این که حلال یا حرامه، آیت الله بهجت میفرمان صادراتش اشکال نداره، میتونید صادر بکنید که اونهایی که حالا برای اونهایی که خیلی مقید نیستن، اونها که متدین نیستن، صادرات برای اونها اشکالی نداره، برای صادر کنید، حالا خودتون میل نمی کنید به دیگران بدهید. بله؟ بله دیگه، به قول شما بله. خب پس بنابراین اون چی که به نظر ما میرسه در این رابطه، اون ماهی هایی که فلس دارند با چشم مسلح دیده میشه ولی در با چشم عادی دیده نمیشه، به نظر ما شبهی در حلیتش نیست، جایزه. چون اولا اصل فلس رو ما مکروه میدونیم که اگر فلس نداشته باشه مکروهه، بر فرض اینم که حرام باشه بخوایم مطابقت مشهور بکنیم، در اینجا فلس وجود داره، واقعا فلس وجود داره و در اینجا فلس واقعی معیاره. معیار رؤیت نیست که در رؤیت ماه مثلا میگفتیم، در اینجا واقعا فلس وجود داره. یعنی فرض کنید که بیعم من یستحل، یعنی بفروشید به کسانی که حلال میدونن. حالا فرض کنید که یه مجتهدی میگه اینا حلاله، خب به اونا بدید. حالا یه مجتهدی اختلاف فتواست دیگه، فتویه عده فتواشون اینی که این حلاله، یه عده فتواشون حرامه، اونایی که میگن حلاله به اونا بدید بخورن. یا به فرض کنید اهل تسنن که مثلا یه عده اونها میگن حلاله، به اونها بفروشید، یا به کفار بفروشید، اشکالی نداره. حالا هرچی، یک مسئله دیگر ماهی هاییست که به مرور فلس خود را از دست میده. حالا این یه بحث بود. یه ماهی هایی هست که اینها فلس دارن ولی به مرور فلسشون رو از دست میدهند. اینا حکمشون چیه که در اینجا شاید عرض کنم، بر این که عزم برون و امثال اینها میگن از این قبیل هست. نمیدونم آقایون که واردید بهتر میدونید چجوریه، که در ابتدا فلس دارن ولی بعد از مدتی فلسشون از بین رفته. اینها روایاتی داریم که جواب این خیلی روشنه، صحیحه حماد ابن عثمان که عرض کنم که یادتون هست قبلا خوندیم، الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی عن حماد ابن عثمان، که حسین ابن محمد امامی و ثقه است که ابن عامره و امامی و ثقه است، عن معلی ابن محمد که اون هم امامی و ثقه است، از حسن ابن علی که حسن ابن علی الوشاعه اونم امامی و ثقه جلیل القدر، عن حماد ابن عثمان که حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع امامی و ثقه است. سند روایت خیلی عالی و درست، روایت صحیحه. قال قلت لابی عبدالله، سند روایت درست، گفتم به امام صادق علیه السلام علیه الصلاه و السلام، جعل تو فداک الهیتان ما یوکلو ما یوکلو منها، ماهی ها رو کدومش قابل اکله؟ فقال ما کان له قشر، اونی که فلس داره، ماهی که فلس داره اون رو اکل کنید. قلت و جعلت و فداک ما تقول و فلکنعت، در کنعت شما چی میگید که این کنعت چیه؟ عرض کنم بر این که فقال لا بأس بأکله، اکلش اشکالی نداره. قال قلت له، به امام صادق عرضه داشتم، فإنه ليس له قشر، کنعت فلس نداره. فقال لي بلا، امام صادق فرمودن بله فلس نداره، ولكنها سمكتون سيئة الخلق تحتك بكل شيء، یه ماهی بد اخلاقیه که خودشو به هر چیزی میزنه. و ازا نظرت فی اصل اذنها وجدت لها قشرا، کنار گوشش رو نگاه کنید میبینید که فلس داره، همین که یه گوشش فلس داره کفایت میکنه که شما بگید این ماهی فلس داره. خب شما از این روایت چه میفهمید؟ از این روایت میتونید بفهمید که ملاک در حلیت داشتن فلسه، ولو ظاهر نباشه، ولو مخفی باشه، ولو ریخته باشه فلسش، ولی همین که در اصل فلس دار هست همین کفایت میکنه برای حلیت این ماهی ها. و تعلیل هم در این روایت تعلیل داره، تعلیلش این است که فإنهو ارز کنم لاکنها سمکت و ازا نظرت وجدت لها قشرا، این معلوم میشه که معیار اصل قشره نه اینکه رؤیت قشر. لازم نیست شما فلس رو با چشم ببینید، نه، همین که بفهمید این فلس داره کفایت میکنه.
اگر روایت صحیح هست اون وقت عدمش هم، یعنی اون طرفش هم قربتش هم هست، اگر فلس نداشته باشه حرام هست.
نه، حالا اجازه بدید، ما گفتیم روایات متعارضه دیگه، اونجا روایات متعارضش رو، انما هو مکروه لیس به حرام رو گفتیم روایت صحیحه، اون همش سندش درست عالی، سند عالی بود که گفتیم این منظور از عدم اکل کراهت نه حرمت. خب این هم عرض کنم بر این که روایاتی که در این باب هست به نظر میرسه. پس اگر ماهی هایی باشه که در ظاهر فلس نداره ولی ما میدونیم در اصل فلس داشته، اونها هم حلال هستند طبق این روایت صحیحی که در اینجا خوندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.